بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. فعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين ملعان الى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در بیان این معنا بود که یکی از گروهان که در قیامت در موقف حساب قرار میگیرند و بدون حسابرسی وارد جهنم میشن با امید خدا. اینا افرادی هستن. توایفشون رو معرفی کردیم به استناد روایتی از ساحت مقدس حضرت صادق، حدیثی رو از ساحت مقدس رسول اکرم و این حدیث اخیر که مشغول اون بودیم. وجود نازنین پیامبر فرمودن ستتون یدخلون النار بغیر حساب. شش طایفه هستند که وارد جهنم میشن بدون اینکه خداوند از اونا حسابی رو بگیره، اگرچه در موقف حساب قرار میگیرن، اما اینا پارتی دارن و با پارتی نسبت بهشون عمل میشه، منتها پارتیشون اینا رو وارد جهنم میکنه. گروه اول الامرا بالجور، حاکمان رهبران به واسطه ستم که میکنن. بنابراین اگر حاکم ستمگر نباشد الزاماً وارد جهنم نمیشه. فرقه دوم العرب بالعصبیه، تعصب نجات پرستی، که دیروز مفصلاً عرض کردم خصوصیتی نداره عرب بودن. اون چیزی که موجب ورود به جهنم بدون حساب می شود بحث نجات پرستی است. حالا پیغمبر به عنوان مثال عرب ها رو مطرح کرده، ما هم برای تصمیم مثال پیغمبر جریانی رو که در اصل خود پیغمبر اتفاق افتاد نسبت به جناب سلمان صلی الله علیه این مطلب رو بیان کردیم. اما سومین طایفه ای که بدون حساب وارد جهنم می شوند، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت می فرماید و دهاقین بالکبر. دهاقین جمع دهقانه. دهقان در لغت عرب به معنای خان، یعنی والخوانی بلچه ها بلکبر. کبر یه خصوصیت منفیست در نهاد انسان، اما ببینید وجود این خصوصیت منفی موجب چه معنایی می شود؟ که اگر کسی دارای این خصوصیت بود وارد جهنم می شود به غیر، اختصاص به دهاقین نداره. دهاقین مصداق بارز و روشنش هستند. پس باید دید کبر موجب چه خصوصیتی می شود، سلب چه خصوصیت مثبتی در انسان میشه. دقت بفرمایید، قرآن کریم بیفرماید و ما خلقت الجن والانس الا باریکالله. ما خلق نکردیم موجودات زی شعوری مثل انسان و جنیان را مگر برای اینکه بندگی کنند. پس هدف بندگیه، خصوصیت مثبت بندگیه. راجب این قدری صحبت میکنم که آیان بدانید خداوند ما را خلق کرده است برای بندگی کردن، نه برای زندگی کردن. این خیلی حقیقت توش نهفته است، بیان خواهم کرد. پس ما رو برای بندگی خلق کردن. چه امری باعث می شود این خصوصیت مثبت از ما سلب بشه؟ سوره مبارکه غافر آیه 60: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. خصوصیت منفی کبر ما را از چی وامی دارد آقا؟ بله؟ بندگی کردن. لذا وقتی پیغمبر میفرماد و دهاقین بالکبر، یعنی اینا به خاطر اون موقعیتی که منطقشون پیدا میکنن غالبا موجودات لاوبالی میشن، غالبا موجودات زورگو میشن، هم نسبت به مال دیگران، هم نسبت به نوامیس دیگران. اینا از مرز بندگی خارج میشن. چرا؟ چون دارای خصوصیت کبر هستن. آوخ این شاهد هم داره، یه موجودی که خدا او رو خلق کرده بود و 6000 سال حضرت حق را به عبودیت قبول داشت و مشغول بندگی بود، یه امری رو برای صادر کردن و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم. ما دستور دادیم هم به ملائکه و هم به ابلیس که بابا بر آدم سجده کنید. فسجدوا، امر ما اطاعت شد توسط ملائکه. الا چی آقا؟ چرا ابلیس امر ما را اطاعت نکرد؟ که ابا واستکبر، کبر ورزید. کبر خصوصیتی است که انسان رو از مرز بندگی خارج میکنه. اما اون نکته ای که بخواستم بگم، خدا ما را خلق کرده است برای بندگی، نه برای زندگی. نشانه بندگی مطیع بودن است، نه مفید بودن. اگر کسی در دنیا بگه آقا ما بخوایم مفید باشیم، شما هیچ یک از ذرات نظام خلقت رو پیدا نمی کنید که مضر باشد، حتی کر. اگر کسی از طایفه بنی بشر بخواهد فقط مفید باشد، یعنی تنزل کرده است در حق چی آقا؟ موجودات پستی مثل حیوانات. اینا هم مفیدن. آیونه اطبایی که در رشته علوم تغذیه تحصیلاتی رو دارن میگن سبد غذایی هر کسی باید در طول هفته شامل هفته دو بار چی باشه آقا؟ ماهی باشه. اونم سر زور مارمزون دیگه ببیشه خبر میشه. چرا آقا باید باشه؟ ماهی مفیده. اون ننه مرده ای که تو آب میخوره مفیده. پس اگر کسی بخواد تو زندگی مفید باشه، در حد حیوانات چی شده ها؟ هر از زور کرده. خدا ما رو خلق کرده برای بندگی، نه برای زندگی. نشانه بندگی مطیع بودن است، نه مفید بودن. شعار مطیعان چیه؟ قالو سمعنا، شنیدیم و گفتیم. چشم، مخلصیم، هرچی تو بفرماییم. در دایره امکان ما نقطه حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. ما کی هستیم؟ یه عده اومدن این سیستم رو به هم زدن، حالا اسم نمیبریم کیا هستن، ولی خب یه طایفه ای هستن که یک کسی جایی خونده بودن میگفت دو تا چیز صداش خیلی زیاده، یکی پول خورد، یه 10 تومن از این سکه های پول خورد که داشته باشید توی خیابون که راه میره خیلی صدا داره، اما 10 میلیون تومن تراول تو جیبت باشه هیچ صدایی نداره. دومین چیزی که خیلی صداش زیاده علم نصف نیمه است. آدمایی که یک کلاس درس بخونن خیلی بلبل میکنن، آقا اونجا چه خبره اونجا چه، اما همچی که سوادش برسه به جایی که تازه فهمیده هیچی نمیداند متوازه. اونایی که 2 ورق کتاب خوندن نه بیشتر، اونم خوندن و نفهمیدن، اونا میگن چه لازم هست که ما نماز بخونیم، ما بلدیم خدا را اطاعت کنیم، کاری که خودمون بخوایم میکنیم. من خدا را از اون مسیری که میدانم اطاعت میکنم، چه لزومی هست به اینکه 7 بار دور خانهش بچرخم، اصلا نمیفهم این حرف چیه، چرا روزه بگیرم، بلدم چی کار بکنم. میخوام جواب این طایفه رو بدم، اینایی که میگن در مسیر بندگی لازم نیست آنچه را که او گفته اطاعت کنم، هر کاری که خودم صلاح بدونم انجام بدم. اولا در پاسخ شما آقایان بگم که این حرف را اولین بار رئیس گفته، نه تو، این رئیس هم شیطانه، این اولین بار این حرف زده. ثانیاً جوابشو بگید خدا چی فرموده. چقدر حدیث زیباییست از ساحت مقدس حضرت صادق به 5 تن آل عبا، اگر این 14 معصوم نبودن هممون همجر رعا بودیم، اگر این 14 نفر نبودن کی میتونه این حرفو بزنه؟ قال الصادق علیه السلام فاول من قاس ابلیس، اولین کسی که در زندگی قیاس کرد ابلیس بود. بهش گفتن بر آدم سجده کن، گفت چطور من سجده کنم؟ منو از آتش خلق کردی، اینو از گل خلق کردی، آتش از گل برتره، من از او برترم، پس من بر او سجده نمی کنم. یه قیاس چی؟ اولین کسی که در مقام مقایسه قرار گرفت و بر اساس مقایسهش عمل کرد همون مرعون بود که ما اسمش گذاشتیم رئیس. اول من قاس ابلیس و استکبر، دلیلش استکباری بود که داشت. بعد حضرت صادق میفهمد ول استکبار و اول معصیت عصی الله بها، استکبار تکبر کردن اولین گناهی بود که به واسطه او حریم حضرت حق شکست شد، تکبر. اما بعدش قوام کرده حضرت صادق. امام بیفرمان به این که خب خدا به آدم، به ابلیس فرمود بر آدم سجده کن، فقال ابلیس، اونایی که میگن خودمون بلدیم چی کار کنیم لازم نیست نماز بخونیم، اونایی که میگن خودمون بلدیم چی کار کنیم لازم نیست اون چی که اون گفته انجامش بدیم، اول رئیستون این حرف زده، حرف منحصر به شماها نیست. میره در عبادتگاه قرار میگیره، مسلمانم هست، دستشو رو آسمان میکنه بدون که خمر راست بشه، چشماشو میبنده و بعد میگه خب من با خدای خودم ارتباط برقرار کردم. توهم و سرخوشیه، خدا این توهم و سرخوشی رو از تو بگیره، این خوشخیالی رو از تو بگیره، این کلاهبرداری رو از تو بگیره. بزرگترین کلاهبردار که احمقترین کلاهبردار هست اون کسیست که کلاه سر خودش بذاره. تو با این کار داری کلا سر خودت میذاری. خب برو به هفت طبقه جهنم چیکار کن؟ اما این حرف از ابلیس بشنو ببین چی گفت. خدا فرمود سجده کن بر آدم. فقال ابلیس یا رب اسک خدایا اعفن من السجود لآدم، منو معاف کن از سجده بر آدم. اینا ما نخواه، هم یه دونه رو از ما نخواه. و انا اعبدک عبادتا لم یعبدکها ملک مقرب ولا نبی مرسل. تو این یه دونه رو بیخیال شو، من یک جوری میپرستمت که نه ملک مقربی تا حالا پرستیده باشدت و نه نبی مرسلی، یعنی نه جبرئیل تا حالا اینجوری عبادتت کرده باشه نه موسی کلیم الله. خیلی خوبه دیگه، معامله خوبیه. خدا فرمود فقال الله حیا کن ابلیس لا حاجت الى عبادتک، من به بندگی تو نیازی ندارم. انما ارید و ان اعبد من حیث ارید، من اراده کردم بندگی بشوم از اون طریقی که خودم میخوام. لا من حیث ترید، نه از اون جهتی که تو میخواهی. من میخوام با نماز بندگی بشم، من میخوام با روزه بندگی بشم، من میخوام با زکات بندگی بشم، من میخوام با خمس بندگی بشم. تو میگی مسیرم رو خودم تعیین میکنم؟ چه نیازی به خودت دارم؟ چه نیازی به تو دارم؟ تویی که کمالت در بندگی منه. بندگیم اون چیزی که من تعیین کنم. بعد حضرت میفهماند ابا آن یسجد، با خدا معاملش نشد، ابا کرد از اینکه سجده کنه. خدا رو گفت آقا جو تو بی خیال یه دونه شو، من یه جوری عبادتت میکنم که موسی کریم الله ببونه انگوش بدن. خب چیکار؟ هم من وای میستم هر جوری که تو رو میخوام. این اول کی گفته؟ رئیس گفته. خیلی حرف جدیدی نیست. در اسیان از عصر آدم تا امروز فرمولا یکیه، حرفا هم یکیه، قالباش متفاوته. این آجر 3 سانتیه اما با اون آجر بهمنی یا مادهش یکیه، شکلش عوض شده. این حرفایی که امروزی ها میزنه همون ماده ایست که ابلیس گفته، منتها شکلش متفاوت شد. یا آقایی رفت یه غلامی رو خرید از بازار برد فروش ها، خب آوردش خونه. گو اسم چیه؟ گو هرچی شما صدا بزنی. گفت چی میخوری؟ گفت هرچی شما بدی. گفت چی میپوشی؟ گفت به اون چه که تو منو بهش بپوشون. گفت چی میخوای؟ گفت بنده و خواستن. بنده و خواستن، العبد و ما فی یده لل، من میخوام تو رو اینجوری پرستش کنم، بنده و خواستن، تو چی میخوای؟ من میخوام تو نماز بخونی چهش، من میخوام تو روزه بگیری چهش. حرف میده. خب چهارمین گروهی که به سلامتی بدون پاسپورت وارد جهنم میشوند و حساب کتاب ازشون پس گرفته نمیشود. این رو قبلا هم در حدیث حضرت صادق عرض کرده بودیم. و تجار بالکذب، پنجمین گروه، ولی علما بالحسد. علما وقتی میگن حتما این لباس به ذهن مبارکتون نیاد، مراد از علما دانشمندانه. دانشمند وقتی علمش خورده شد حسادت هم کنارش هست، اما وقتی علمش کامل شد تواضع داره. علمش وقتی کامل شد تواضع داره. ولی علما بالحسد ولی اغنیا بالبخل. پول داره، یک، احتیاجی هم به این مقدار از پول نداره، دو، جامعه هم گرفتاره، سه، ایشان هم از این گرفتاری ها خبر داره، چهار، اما هنوز فقر در جامعه هست. خب پیدا کنید پرتقال فروشو دیگه، این دیگه خودت میتونی پیدا کنی دیگه، این دو خودت میتونی پیدا کنی. بعضی از ماها اینطور هستیم، راش میرفت توی کوچه و برزن دید یه بچه داری گریه میکنه، بچه پرسی چرا گریه میکنی؟ حالا 30 تا نون دستش بود. گفت بابام به هم پول داده بود برم نون میگیرم، رفتم گرفتم اومدم نونم افتاده از بیر رفته. این آقا هم نشست شروع که بگریه کردن. اومدم گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت این نون نداره. گفت خود تو بهش بده. گفت نه، تا دلت بخواد گریه میکنم، اما نون بخل. و همین میزان بیر آقا کجا؟ ره سپاره جایی بشی که ایشالله بنده و شما رو حتی نبرن، خودمون که نمیدیم حتی نبرنمون. تمام شد. فرقه چهارم کسانی هستند در موقف حسابرسی بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشن، که امید است به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها که امروز سال روز وفات این بانوی عظمای اسلام است، که ما تا قیامت ترویج دین را مدیون حضرت خدیجه هستیم. تبلیغ دین به واسطه رسول اکرم بود، تقویت دین به واسطه جهاد امیرالمومنین بود، ترویج دین به واسطه مال حضرت خدیجه بود. درود خدا بر حضرت خدیجه، درود ملائکه خدا بر حضرت خدیجه، درود اهل ایمان بر حضرت خدیجه. چون سالهای گذشته شخصیت این بانوی بزرگوار رو مورد بررسی قرار دادم، فقط به نام ایشان در یاد کردن در امروز کفایت میکنم. اما یه چیزی بدونید، اینو یکی از زنهای پیغمبر میکنه سالها بعد از حضرت خدیجه که از دار دنیا رفته بود، میگفت هر وقت پیغمبر قربانی رو در منزل انجام میداد، اول حق دوستداران حضرت خدیجه رو میداد. ما شکایت میکردیم، گله میکردیم، بابا اون مرده، حالا تو به دوستاش هنوز وفاداری؟ فرمود شما نمیدانید خدیجه کی به داد من رسید. و ما عرض میکنیم یا رحمتا للعالمین، همه این جماعت از دوستداران حضرت خدیجه هستیم، همه این جماعت دینداری خودمون رو وامدار و مدیون حضرت خدیجه میدانیم. اما کسانی در موقف هستن که بدون حساب کتاب وارد میشوند. من مورد اولش رو بیان کنم، طول میکشه انشاءالله جلسه بعد. اینا وارد بهش میشن، صفا میکنن بدون حساب کتاب. امید دارم انشاءالله ما هم جز همین طایفه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيهان إن الله اشفع لنا إن الله. هدیه به پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منور بانوی عظمای اسلام حضرت خدیجه کبرا و هدیه به پیشگاه مقدس حضرت امام عسکری صاحب امروز و هدیه به پیشگاه مقدس وجود نازنین حضرت امام زمان تعجیل در فرج معظم الله خوشنودی حضرتش از همگان دعاگویی ایشان نسبت به بندگان سه صلوات.